بخش 22.
مسئله سکو روز به روز و شاید ساعت به ساعت پیچیده تر می شد. با وجود پوشش کامل ساحل آفریقای غربی، همه پیام ها بدون استثناء خبر از آن می داد که هیچ کس چیزی از سکوی به نام کنتنگ یا هر سکوی دیگری نشنیده است. با وجود زمان کوتاه و روزهای اندک، ابراهیم سید فرج الله به داکار در سنگال رسیده و توانسته بود تماس‌هایی برای به دست آوردن شغل مدرسی برقرار کند. تماس‌های او که همه سری و بسیار پیچیده بود، از ساحل داکار تا آبیجان، پایتخت ساحل آج و کناکری در گینه را در بر داشت. پیام هایی که روزانه از او به طاهر رسمی می رسید حاکی از آن بود که خبری از سکو نیست. اما عمر بیک توانسته بود در لابی یکی از هتل ها در آکار پایتخت غنا چند نشست با تعداد قابل توجهی از وارد کنندگان برگزار کند که بیشتر آنها مهاجرین عرب تبار بودند. عمر محمد از سید تلاش می کرد تا بتواند در رقابت شدید با چادر چینی که به منطقه هجوم آورده است بازاری برای چادر مصری که از پنبه ساخته شده بیابد. همچنین در کنار آن تلاش می‌کرد بازاری نیز برای برخی کنسروجات ساخت مصر پیدا کند، به ویژه کنسرو باقلا که کارخانه‌های مصری در ساخت آن مهارت خاصی داشتند. همچنین نمایشگاهی برای واردات سن و پنیر و نمایشگاهی برای واردات گوشت نمکسود که شهروندان خارجی آن کشورها عاشق آن هستند برگزار می‌کرد. کار عمر بیک در روزهای اول با برخی موفقیت‌ها همراه بود، هرچند که این مسئله نیازمند برگزاری نشست‌ها و نمایشگاه‌های بیشتری بود. اما مشکلی که او نیز همانند ابراهیم سید فرج الله با آن روبرو شد این بود که شهروندان مصری در این کشورها بسیار اندک بودند، تا حدی که مایه شگفتی و حیرت می‌شد. در برخی از این کشورها شهروندان مصری بیش از 10 تن نبودند و کارمندان سفارتخانه ها و کنسولگری ها را نیز میتوان به آنها افزود. عمر بیک چند تلکس درباره این نمایشگاه ها برای شرکتش در قاهره فرستاد. در آن تلکس ها سخن از پارچه و کنسرو و قوطی های باقلا و گوشت و پنیر بود که فوراً برای طاهر رسمی ارسال میشد. او هم پس از رمزگشایی در میافت که هیچ خبری از سکو نیست. طبیعی بود که پیام‌های احمد زین العابدین که پس از 24 ساعت از انجام عمره به موگادیشو در سومالی رسیده بود نیز همین مضمون را داشت. اما فرناندو بالدیرا که به بندر بونتا دلگادا در جزیره سان میشل در ازورس رسید، تمام سفرش را پوششی از سکوت در برداشت. پس از ورود دائما در میان مزرعه کوچک آناناس خود که در دامنه یکی از کوه‌های همیشه سرسبز قرار داشت و هتلی که در آن اتاقی اجاره کرده بود و به بندر کوچکی در آن جا اشراف داشت در تردد بود. با برخی از ساکنین جزیره روابط خوبی داشت، به ویژه کشاورزانی که برای او در مزرعه کار می‌کردند. اما رابطه او با پلیس خولیو فارگاس شکل خاصی داشت. برخی شنیده‌ها حاکی از آن بود که دلیل این ارتباط تریزا خواهر افسر خولیو است. تریزا لباس مخصوصی را به تن می‌کرد که برای او از لیسبون می‌آوردند و بعضی از قسمت‌های آن تولید اروپا بود. برخی نیز می‌گفتند دلیل آن هدایایی است که فرناندو هر بار که به جزیره می‌آید برای دوست پلیسش به همراه می‌آورد. موضوع هرچه بود، فرناندو همه شب‌های خود را با خولیو و تریزا بدون هیچ ناراحتی و نگرانی می‌گذراند. از او خواسته شده بود که سکوت اختیار کند و هیچ تلگرافی نفرستد مگر آنکه از سکوی حفاری خبری بشود یا آن را با چشم خود ببیند. برای همین 2 روز از رسیدن او به جزیره می‌گذشت و سکوت تنها پیام ارسالی او بود. لونا بایرن با به دست آوردن اطلاعات کامل کشنده هلندی جاکوب وان هیموکیرک موفقیت چشمگیری به دست آورده بود. به شکل کاملا عجیبی هم توانسته بود به نقشه‌های مهندسی مختص به این کشنده دست یابد. وقتی لونا به سالن فرودگاه وارد شد تا با هواپیما به پاریس و از آنجا به آبیجان برود و سفر فضانوردان آمریکایی در کشورهای آفریقایی را پوشش خبری دهد، با زاکری برخورد کرد و عجیب آن که او نیز با همان پرواز به پاریس می رفت. واقعا برخورد شگفت‌انگیزی بود، اما شگفت‌انگیزتر از همه آن بود که با وجود آشنایی و محبت موجود میان آن دو، حتی به یکدیگر سلام هم نکردند و وقتی سوار هواپیما شدند هر یک در صندلی دور از دیگری نشست. تنها اتفاقی که بین آن دو افتاد این بود که لونا 15 دقیقه بعد از بلند شدن هواپیما از آمستردام به سرویس بهداشتی رفت و سپس به صندلی خود بازگشت و تا فرود هواپیما در پاریس آن را ترک نکرد. زاکری نیز انگار اصلا این موضوع را ندیده باشد، اما پس از 20 دقیقه از رفتن لونا به دستشویی او نیز بلند شد و به آنجا رفت. دستشویی پر بود، منتظر ایستاد تا خالی شود و سپس وارد آن شد. در دستشویی را بست و به سمت کمد کوچکی که برخی وسایل دستشویی در آن بود رفت. قالب‌های صابون و شیشه‌های کوچک شامپو را کنار زد. کف کمد بسته نسبتاً ضخیمی بود. با سرعت بسته را برداشت و آن را داخل جیب داخلی کتش گذاشت و سپس همه چیز را با دقت به شکل اولش درآورد. در کمد را بست و دستگیره سیفون را کشید. در را باز کرد و از دستشویی خارج شد. در فرودگاه پاریس با وجود همه محدودیت‌ها هیچ یک از آن دو تاب نیاوردند که حداقل با یک نگاه سریع از دور با یکدیگر خداحافظی نکنند. لونا به سرعت به سوی گیتی رفت که از آنجا باید سوار هواپیمایی می‌شد که به آبیجان در ساحل آج می‌رفت. زکریا نیز به فرودگاه دیگری رفت تا با یک هواپیمای شرکت هواپیمایی مصر به قاهره بازگردد. شب لونا در اتاق خودش در هتل مستقر شده بود. حتی پیش از آن که آمستردام را ترک کند بسیار مشتاق بود اتاقی در هتل جدید رزرو کند که اسرائیل آن را در آبیجان به نشانه دوستی میان دو دولت اسرائیل و ساحل آج بنا کرده بود. هتل برای استقبال از فضانوردان آمریکایی تزیین شده بود و خود را برای برگزاری جشن باشکوهی آماده می کرد. لونا بایرن از لحظه ورود فعالیت خود را به سرعت آغاز کرد. او می‌خواست دیدار فضانوردان را به صورت کامل پوشش دهد. برای همین تماس‌هایی با برخی مسئولان امنیتی و برخی وزرا گرفت. همچنین با سفارت آمریکا نیز تماس گرفت و با یک روزنامه‌نگار آلمانی که با همین هدف به آنجا آمده بود نیز دیدار کرد. اما همه تماس‌هایی که برقرار کرده بود او را به یک نتیجه می‌رساند که آن نتیجه نیز به قاهره رسید. هیچ خبر یا سخن یا چیزی از سکوی حفاری که در آینده نزدیک یا دور به آبیجان برسد در میان نیست. پس سکوی حفاری کجا رفته بود؟ آیا در میان امواج اقیانوس پنهان شده بود؟ آیا در ساحلی که روی نقشه‌های بین‌المللی زمین موجود نبود، لنگر انداخته بود؟ سوال‌هایی که جوابی نداشت. سوال‌هایی که مردان حاضر در قاهره را مطمئن می‌ساخت. این مه سیاه و متراکمی که اسرائیل در پیرامون برنامه حرکت سکوی حفاری کینتنگ ایجاد کرده است، چیزهای بسیاری را در خود پنهان نموده. معنای تمام آنچه به آنان رسیده بود این بود که یک روز صبح یا شب چشمهای خود را باز می کنند و در مکانی سکوی حفاری را جلوی چشمان خود خواهند دید. آنها باید در آن لحظه بسیار سریع اقدام کنند تا خود را به سکو برسانند پیش از آن که دوباره حرکت کنند. روزها با کندی کشنده و به سنگینی می گذشتند. آنان انتظار می‌کشیدند، اما در این حال این روزها آنچنان آکنده از کار و مأموریت بود که تمام 24 ساعتی که یک روز در برداشت برای آن کفایت نمی‌کرد.